دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنن. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله هر جا که هستید زیر سایه کرامات اهل بیت علیهم صلوات الله باشید. خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی کاشانی عزیزمون. سلام، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند انشاءالله عباداتشون از آزاریاشون رو قبول کنه. مادرانی که این روزها بچه ها رو توی خونه باید نگهداری کنن با این وضع آموزش مجازی که خیلی زحمت مادرها زیاده، انشاءالله خدا بهشون اجر بده، صبر بده. پدرهایی هم که توی این شرایط خیلی خیلی سخت هست و فار اقتصادی دارن تلاش میکنن، خدایی نکرده، امیدواریم انشالله هم بهشون خدا سلامتی بده، روزی و توفیق بیشتر بده و انشالله هیچ مردی خجالت زده خانوادش نباشه انشالله.
انشالله. خیلی خوب، حالتون چطور؟
الحمدلله،
خیلی خوشحالی خدمت خدا. تبیین تاریخی نهضت سیدالشهدا علیه السلام با یک نگاه بسیار نو، بدی و جذاب که از جلسات قبل الحمدلله داریم دنبال میکنیم. نکته های نابی رو هم شنیدیم. حضرت به مکه رسیدن با تمام اون مقدماتی که فرمودید و امروز قطعا دوستانمون مثل من مترصد هستن ببینن این حرکت به کجا خواهد رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که جلسه پیش گفتگوی با هم داشتیم که آیا میشه عنوان حرکت حضرت رو قیام گذاشت و ما هم یه عنوان عام قیام منظورمون بود، مثل این که خداوند در قرآن میفرماد که انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا، قیام کنید برای خدا یک نفر یک نفر، دو نفر دو نفر. این قیام کنید به معنای لزومند به جنگید فقط نیست،
نشینید یه جا،
قیام کنید برای خدا، اقدام کنید. اما این اقدام لزومند نظامی نیست. ما هم جلسه پیش توضیح دادیم که دو مرحله کلی داره رفتار حضرت و ما به ائمه وقتی میگیم جاهدتم فی الله حق جهاده، بعضیشون جهاد به شمشیر و سیف و نظامی جنگیدن مثل امیرالمومنین، مثل کربلای سیدالشهدا، ولی سید الساجدین، باقر العلوم، امام صادق علیهم السلام، اینها شمشیر نزدن. ولی ما به اونها هم عرض میکنیم جاهدتم فی الله، اونم نه یه جهاد کمی،
حق جهاده
به جا بود. قیام حضرت یا جهاد حضرت هم دو بود داره. عرض کردیم قیام فرهنگی تبلیغی یا جهاد فرهنگی تبلیغی و یک جهاد نظامی و سخت. مرحله اول دو بود داشت، امر به معروفش، در واقع امر به حث، به تحریض و تحریک و تشویق، به برگردوندن جایگاه اهل بیت به اون جایی که پیغمبر قرار داده بود، مرجع امور، امام امت، عالم امت، عبادت رو از کی تأسی کنیم، علم رو از کی بگیریم، رفتار اجتماعیمون، سبک زندگیمون رو با چه کسی تنظیم کنیم؟ از اهل البیت، که اهل البیت هم قبلا تو جلسات اولیه توضیح دادیم که افراد خاصی هن، به معنای عام فامیل های رسول الله منظورمون نیست. نهی از منکرش، مبارزه با بدعت ها و کشتن و اماته ظلم و بدعت بود. مصداق بارزه اتم و اکملش
بنی امیه
و فکری که بنی امیه رو سر کار آورد، اون دستگاهی که خودش رو مسئول قرار داد، من تصمیم میگیرم، و بعدم کار رو به جایی رسون که در همه شؤون دینی مردم دخالت کنه، و بعدم کار به جایی برسه که اطاعت از او بشه اطاعت از خدا، اطاعت از یزید مثلا، جدا شدن از یزید بشه جدا شدن از خدا، مقابله با ظلم و بدعت یزید بشه مقابله با خدا. امام با این مبارزه کردن از کردیم که اصلا جایگاه اختصاصی حضرت در این مورد رو توضیح دادیم. این قسمت رفتار فرهنگی تبلیغی قیام یا جهاد حضرت، و حضرت در این مسیر هم شهید شد. اما حضرت از رفتارشون که همینطور قدم به قدم داریم توضیح میدیم، معلومه که دنبال سرنگونی بنی امیه و تشکیل حکومت اسلامی هم بود، مقدماتی هم فراهم کرد، ولی چون تا جا نیفته که امام اولا بالمؤمنین من انفسهم، جانمو باید فداش کنم، او اولویت داره، او برای حکومت، برای اجتماع، برای زندگی فردی من او باید الگو بده، تا اگه جامعه اینو نپذیره اون حکومت امام نمیپذیرن، یعنی فکر میکنن که یه مثلا امتیازی به امام دادن. اصلا امتیاز صرف این که قدرت داشته باشه برای شخص امام مهم نیست، که امام این حکومت رو میخواد که اسلام رو بیاده کنه، حکومت رو میخواد که حق رو در واقع در جامعه به ظهور برسونه، باطل رو از کنم از بین ببر،
نفی کنه،
که حضرت برای اینها هم اقدام کرد، شواهد زیادی هم داره، ولی حضرت در دور حیات شریفش به اینجا نرسید که بخواد حکومت رو به دست بگیره یا از نظر نظامی بنی امیه رو شکست بده.
ضمن اینکه جامعه باید به یک رشد و بلوغی هم میرسید که با امام همراه میشه.
بله دیگه، قسمت اول همینه، قسمت اول تربیتی فرهنگی تبلیغیه. لذا عرض کردیم امام وقتی از مدینه خارج شد کجا بره؟ الان به شما بگن آقای شریعتی بیایید برنامه سمت خدا، یا مثلا در یه محفل سه نفره شما بیایید راجع به قدیر حرف بزنید، شما کدوم انگیزتون بیشتر؟ میگه اونجایی که آدمای بیشتری هستن، اثر داره کلامم، نفوذ داره. امام تشریف میبرن مکه که موسم عمره و نزدیک حج و همه هستن، لذا هم نوشتن که حضرت هر روز به نقل خوارزمی اونجا نماز جماعت تشکیل میداد، سخنرانی میکرد. دین ولی در اخبار اتوال میگه که حلقه حلقه با حضرت گفتگو میکردن، رفت و برگشت میشد، داشت حضرت اینا رو آماده میکرد. اگر برسیم بعدن عرض خواهم کرد، حالا نمیدونم امروز برسیم یا نه، که حضرت از یکی دو سال پیش از این هم اقداماتی از جهت تبلیغی ایجاد کرده بود، یعنی حتی قبل از که یزید بیاد حاکم بشه، حضرت برای این رشد این افکار عمومی این دغدغه رو ایجاد کنه که شما امام برحق لازم دارید، اسم هر یزیدی رو امام نذارید، هر کسی رو رقیب امیرالمومنین نپندارید. تا اینو بخواد جا بندازه، والی مکه که فامیل بود با یزید، نامه نوشت به یزید که آقا داره مشتری پیدا میکنه، طرفدار پیدا میکنه، یه حرفا خریدار پیدا میکنه. جلسه پیشم عرض کردیم حضرت یه محبوبیت نسبی اونقدر داشت که اگر ادعا میکرد میخوام مکه رو بگیرم، مکه تصرفش در میومد، لذا ترسیدن و نامه نگاری کردن. تا اینجا خب حضرت از همه فرصت تبلیغش داره در مکه استفاده میکنه، هیچ عجلم نداره، تا وقتی که خطر جدی ترور رو احساس نکرد. هم حس ظاهری، هم امام علم امامت داره، من تو بنده علم امامت امامو نمیخوام در این تحلیل ها دخالت بدم، بالاخره آقا امام عقل اقلا که هست، عاقل ترین فرد جامعه که هست، وقتی میبینه که حاکم مکه که حاکم مدینه رو هم یزید عزل کرد، او رو فرستاد اونجا، او رفت مدینه و برگشت شد امیرالحاج و یه آدم خشنیه، و حسن یزید آدم‌هایی که مماشات می‌کنن هم در کوفه هم در مدینه را عزل کرده، آدم‌های بسیار خشن تند بدخو مثل عمرو بن سعید در مکه و مدینه هر دو رو داد به یه نفر که قدرت داشته باشه هر کاری می‌خواد بکنه. عبیدالله هم کوفه و بصره، امام حس می‌کنه که در موسم حج شلوغی به راحتی می‌تونن ترور کنن، لذا به چند نفر فرمودن که من خونم متن حضرت رو. حضرت وقتی دیدن این اوزا اینطوری از مکه خارج شدن، حدود 18 روز نوشتن 11 ذیقعده مسلم در کوفه نامه نوشت به امام که آقا بیا، ان الرائد لا یکذب اهله، منو که پیش قراول فرستادی من به شما دروغ نمیگم. اوزا رو بررسی کردم، اون موقع هنوز عبیدالله نیامده بود در کوفه، اوزا مناسبه، مردم گریه میکنن، از 18,000 و 12,000 و 30,000 نامه و بیعت و امضا تا 100,000 شمشیر زن ما آماده ایم که در راه حسین ابن علی جون بدیم با بنی امیه بجنگیم، این یک پارچه ما همه سرباز تو هستیم آمادن.
اینا امام میخوان.
بله اینا امام میخوان. و خب مسلم یه آدم گاهی توهین میشه، مثلا مسلم یه آدم کارنابلدی که نبود، خب امام پس برای چی اوشون رو فرستاد؟ فرمود باعثان الانی باعثان الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی. و امام کسی رو میفرسته اونجا که اوزا رو ببینه. اوزا مساعد بود، 11 ذیقعده نامه به امام نوشت، حدوداً فرض کنید مثلا 20-21 این حدودا ذیقعده رسیده نامه به امام. امام تا 8 ذیحجه حدود 18 روز عجل القدوم الینا رو پاسخ
نداد.
چرا؟ چون هر چه به حج نزدیک میشیم جمعیت بیشتر میشه و امام میخواد فعلا بیان کنه، جهات فرهنگی تبلیغیه.
حیف اون فرصت.
بله اصلا این فرصت از دست باید بدونن. خیلی ها نمیدونن برای چی از مدینه اومدی بیرون، چه میدونن قرار امامو بکشن. امام میخواد صحبت کنه، امام میخواد دو مورد اول، اینهایی که اومدن حکومت رو از شما گرفتن و شما مستولی شدن، اینا چه جریانی هن؟ اهل البیت چه جریانی؟ اینی که به حضرت گفتن بیعت کن، فرمود در نقل فتوح که انا اهل بیت النبوه موضع الرساله مختلف الملائکه بنا فتح الله بنا یختم. آغاز نعمت به ماست، به برکت ماست، ختم کار دست ماست، ما محل رفت و آمد ملائکه ایم. یزید کیه؟ این گونه است و این گونه است و این گونه است. مثلی لا یو آیا مثلت، مثلی یعنی چی؟ ما اهل بیتیم. منظور چطور اهل بیت؟ اهل بیت چی بود؟ ماجراش چیه؟ منظور فامیله یا نه یه عنوان دینیه؟ حضرت بخواد اینو جا بندازه،
یعنی جریان فکری
ثقلین رو دوباره کنه از اول، انگار مردم حدیث ثقلین، یعنی کاری که دستگاه خلافت و بنی امیه کردن این بود که انه بخش زیادی از نبوت رو از بین بردن که امام حسین سلام الله علیه دوباره مجبوره بیاد یه حدیث ثقلین آل عبا. خب چرا اینا رو پیغمبر قرار دادن؟ که کسی گمراه نشه، خبر ندارن، اصلا جامعه دور شده از این.
حالا نه خودشون که عنوانشون هم گم شده.
بله همه چی از بین رفته، صرفا یه فامیلی شده. انقدر تلفات فرهنگی اینجا زیاده که بنی هاشمیان هم با حضرت نیستن، این تعداد بنی هاشمی هم که همراه حضرتن خیلی اندکن، نزدیکان خیلی نزدیک حضرتن عمدتا نمیان، حتی همه برادرای حضرت نمیان، همه پسر امام حسن نمیان، دیگه دورترها که همینطور محمد حنفی و فرزندانش، ابن عباس و فرزندانش و کل بنی هاشم، همیشه این دو سه نفر رو اسم میبرن.
بله.
کل بنی هاشم نمیان. این شرایط در مکه است، امام 17 روز تقریبا نامه رسیده دستش، اما موسم حجه، حج شلوغی حجه، امام هم وظیفش اینه که بیان کنه اینجا و بیان میکنه، بیان میکنه. از طرفی به یزید میفرستن که آقا این ورانور نشسته حرف میزنه، کلام امام هم هست، انشاءالله امام زمان سلام علیه ببینیم سخن میگه قلبها رو میلرزونه، ولو این که قلبها آسیب هم خورده باشن، حرام هم خورده باشن، بالاخره ضربه میزنه، نفوذ میکنه، ولو این که خدای نکرده کسی نخواد هدایت اختیاری رو بپذیره. یزید یه نامه نوشت به ابن عباس. این متن نامه یزید به ابن عباس فقط سبت در تذکرت الحفاظ آورده، یه نامه عمومی هم هست شبیه اینا رو به بنی هاشم نوشتن که یزید نوشته. اونجا چی گفت؟ اونجا گفتش که ببین تو بزرگ قومتی به ابن عباس، هندونه گذاشتی بغلش، حسین قطع رحم کرده، ما فامیلیم، رشته پیوند خیشاوندی و یزید منطقش چیه؟ منطق قبیله.
بله.
اگر نه بین یزید و امام حسین چه پیوندی، چه خیشی، چه قربی. ماها که هزار سال دورترین، به امام حسین نزدیکترین، یزید چه پیوندی، چه خیشی. ولی خب او بالاخره با این منطق حرف میزنه، گفتش که برو حسین رو ملاقات کن و او رو از این کار خطرناکش منصرف کن. خب متاسفانه ابن عباس در تاریخ هست، طبری هم میگه که ابن عباس قبل از این حرفا رفته بود، وقتی امام حسین از مدینه اومد مکه، ابن عباس تو هم مدینه بیعت کرد، که بالاخره آدم ها مدلاشون فرق میکنه. ابن عباس خدمات زیادی داره ولی خب مثل اهل بیت نیست، مثل حبیب ابن مظاهرها نیست به نظر ما. خلاصه گفت منصرفش کن. او هم این نامه ای نوشت، عرض کردم البته یه جا فقط این نامه رو نقل کردن، که گفت باشه من سعی میکنم هر جور شده منصرفش کنم. لذا بعضیا بدبینن که این همه اصراری که بعدن عرض میکنم ابن عباس هی زور میزنه که امام منصرف کنه، شاید به خاطر همین نامه باشه. البته عرض کردم یه جا نقل شده. و عرض به حضور عزیزانمون که گفت من به زودی ملاقات میکنم و سعی میکنم نصیحت کنم، خیرخواهی کنم، یه جوری او رو خلاصه منصرفش کنم. یزید یه نامه به بنی هاشم نوشت، این رو ابن عصم در فتوح آورد. حالا من اسم کتاب رو دیگه نگم، همه اینا در بسته مستندات میاد انشاءالله. اونجا یه سری اتهامات به حضرت زد که اینجا عرض خواهم کرد. حضرت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، آیه قرآن سوره مبارکه یونس آیه 41 رو خوندن، و ان کذبوک، اگر تو رو تکذیب کردن. حالا میگم چه تهمتایی رو حضرت زد یزید و دستگاه خلافت، و با همین تهمت ها هم مردم رو بردن به اسم خدا بکشن امام حسین رو. این آیه خوند، و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم، اگر تکذیبت کردن ودی هی میخوای بگی آقا من نگفتم، من منظورم این نبود. الان متأسفانه تو جامعه ما فراوونه، اصل انگار شده برای بعضی ها بختان زدن. بعد شما ثابت کن آقای شریعتی، ببخشید دزده، ثابت کن نیستی.
من باید ثابت کنم.
آقا اونی که میخواد بختان بزن، اونی که میخواد نسبت بده باید ثابت کنه. این انگشتر از کجا آوردی؟ دزدیه، ثابت کن ببینیم. آقا این که نشد. اون کتاب چیه جلو شما؟ از کجا آوردید؟ برای چی به شما دادن؟ شما اگه سندی داری بگو، ببر دادگاه. لعنت خدا بر دزدی که بیت المال غارت کنه. ولی شما نمیتونی به هر کسی باب اتهام و بهتان باز بشه. امر عاص یه نسبتی به امیرالمومنین داد که اصلا من نمیتونم بیان کنم. یعنی بی حیاترین آدم ها به بهترین آدم ها بهتان میزنن. بهتان های یزید رو میخونم براتون، عرض میکنم. حضرت اختید فایده ای نداره، همجوری دهن شما میکنه، هرچی از دهنش در میاد میگه. یزید حضرت فرمود که اگر تکذیبت کردن، آیه قرآن دیگه، بگو عمل من برای من، عمل شما برای خودتون. انتم بریئون مما اعمل، شما بیزارید از عمل من، و انا بریئ مما تعملون، منم از رفتار شما بیزارم. اصلا من اگر قرار بود کوتابیام که تو مدینه تقیه‌ای بیعت میکردم، اضطراری بیعت میکردم، من نمیخوام یه تیک، یه تایید به رفتار تو، به شخص تو، به عنوان خلیفه مسلمین، جانشین، امیر مؤمنان جامعه اسلامی، به توی یزید یا به پدرت امثال تو بزنم. من رد میخوام بکنه. چه بهتانایی به حضرت میزدن؟ خیلی تلخه. ببینید نوشتن که هم امام سجاد فرموده، هم امام حسن فرموده که سید الشهدا در کربلا 30,000 نفر احاطه میکنن، کلون یتقرب الالله به دمه، ادعای قربتن الالله هم میکنن.
الله
اکبر میگن. پشت اون نیزه‌ای که سر مطهر حضرت رو جابجا می‌کردن، و یکبرون به ان قتلت، خیلی تلخه این
تکبیر،
الله اکبر می‌گفتن، و انما قتلوا بک تکبیر و تهلیلا، اینا با کشتن تو الله اکبر رو کشتن، حالا سر تو رو بالا بردن رو نه الله اکبر هم میگن. چی شد؟ چجوری الله اکبر میگن؟ این خودش بحث مفصلی است که من در اول در یکی از جلسات می‌پرداختم، سیما هم بخشایشو پخش میکرد. اونم اینه که دین های شریعتی اگر از موضع دین گرفته نشه، دینو به جای موضع دین از یه جای دیگری قلابی بگیریم،
جای خودش نگیریش،
این به جای انسانسازی انسانو ذلیل به حزیز میبره، بیچاره میکنه، انسان رو وحشی میکنه، انسان رو خشن میکنه، انسان چشم عادیش هم بسته میشه، نه چشم باطن پیدا نمی کنه. شما وحشیگری هایی که مثل داعش بچه ها رو توی قفس زنده زنده می سوزونند ببینید، با الله اکبر اسمش هم بعد پرچم داعش چیه؟ اون بالاخره منصوبه که این امضایی است که پایین نامه‌های پیغمبر اکرمه که لا اله الا الله داره. پیغمبر رحمت رو وسیله میکنه که به دنیا بگه اسلام انقدر خشنه، یعنی کمتر وحشی انقدر میتونه خشونت کنه به اسم دین. یعنی دینداری اگر از موضعش گرفته بشه سراسر رعفت و رحمت، از موضع غیر گرفته بشه اینقدر تلاش و گریه حضرت زهرا و تلاش اهل بیت برای همین بود، چون دین اسمش سر جاش میمونه. ولی به فرمایش زین العابدین سلام الله علیه در نامه دعای 48 صحیفه، کتاب خدا رو انگار انداختن پشت سر، سنت پیغمبر شده محرف. یعنی اسم پیغمبر هست، رفتار و سبک نیست. اون همه وحشیگری که ما تو کربلا دیدیم،
خب اگر قصد شهادت حضرت بود خب با شهادت تموم می‌شد، بعدش دوباره جریان دیگه.
چرا اینقدر اینا خشن برخورد کردن؟ اینا آقا اومدن به شدت سید الشهدا رو تخریب کردن. متاسفانه کیا؟ عالمان درباری، فقهای سوء. حالا بعد تعبیر نشه، ما اگر پیغمبر داریم خاتم الانبیا، پیغمبر دروغینم داریم، متنبی مسیلمه کذاب، اگر فقیه داریم رأسشون اهل البیت، یونس ابن عبدالرحمن، زراره، سلمان، ابوذر، فقهای برجسته مورد تایید داریم، فقیه سوء هم داریم که این کرسی و این اون متنبی که به دروغ لباس پیغمبری تنش میکنه ادعا میکنه، اینم میاد در لباس دین، این از همه بیشتر به دین خیانت میکنه. که حالا عرض میکنم اینا 5 تا اتهام زدن به سید الشهدا که بر امامت خروج کردی. منظور کیه؟ یزیده. یعنی اصلا عرض کردیم یکی دو جلسه پیش که اصلا سید الشهدا قیام کرد برای اینکه امام پنداشتن مثل یزید و حرمت مبارزه با یزید رو ور بندازه، چون غیر او کسی نمیتونست این کار رو بکنه. گفتن نعوذ بالله بغی کردی. ببینید عناوین درستی ها، خروج و قیام علیه امام، خب جمل چیه؟ بقیه خروج علیه امیرالمومنینه، باید باش جنگید.
ولی تو مصداقش دوچاره
مصداق شد. آیه رو که میخونن، یزید هم آیه میخون، عبیدالله هم آیه میخون، حجاج هم آیه میخون،
خوارج
هم آیه میخوندن. اصلا شما اینو به شما بگم، این بین اهل فرق و مذاهب معروفه، اصلا شما فرقه اسلامی پیدا نمیکنی که آیه نخونه. نمیگه من مبارز، من دشمن قرآنم، چه مسلمونی هستی؟ همه میگه اصلا پیغمبر فرمود من جنگیدم که بگم این کتاب خداست، اون که جلوی شماست، اون کلام الله. بعد از من یه نفر میاد سر تفسیر قرآن، تأویل قرآن، همه قرآن میخونن ولی کدوم منظور خداست؟ خب اونی که داعش میگه منظور خداست، اونی که یزید میگه منظور خداست، اونی که حجاج میگه منظور خداست. اون عناوین همش درست بود. خروج بر امام، خب اگه کسی بر امیرالمومنین، بر امام معصوم، بر امام عادل خروج کنه، خب این مجرمه، ولی نه یزید. بغی یعنی ایجاد ناامنی، تصرف سرزمین، قتل و غارت در حکومت اسلامی، در حکومت امام عدل، در حکومت امیرالمومنین. نه یزید. گفتن که شق عصا کردی، فتنه کردی، وحدت رو شکستی. یعنی وحدت بسیار چیز مهمیه، ولی نه وحدت قول یزید، وحدت قول حق. و اعتصمو به حبل الله، به حبل الله اعتصمو، نه به حبل شیطان، که به اعتصمو به حبل الله. یعنی آقا تو تفرقه ایجاد کردی. خب اگه صرفا پیغمبر وقتی اسلام آورد بین بت پرستا تفرقه شد، خب بشه. تفرقه بین مؤمنین نباید بشه، بین مسلمین نباید بشه، تفرقه حول حق باید اجتماع بشه، نه اینکه حول باطل. یا عرض کنم خدمت شما که گفتن بیعت شکستی، اصلا بیعت نکرده بودم. اما بعد بیعت با کی؟ بیعت آقا شماها در قدیر بیعت امیرالمومنین رو شکستید، آب از آب تکون نخورد، که بیعت حق بود. حالا اینجا امام حسین سلام الله علیه که اصلا بیعتی نکرده با یزید. ببین بیعت شکستن علیه امام عدل این جرم بزرگیه، بقی جرم بزرگیه، خروج بر امام عادل جرم بزرگیه. عرض کنم تفرقه و فتنه‌گری در جامعه اسلامی، شق عصا کردن، عصا نه که یک
وسیله یه پارچه است، حالا یا چوب یا آهن بهش تکیه میدن،
دیگه
اصلا دیگه اصلا نیست. میگه آقا وقتی فتنه کنی دیگه به این امت نمیشه تکیه کرد، همه چند پارچه میشن، تکه پاره میشن. خب معلومه که نباید امت شق اعصابش تفرقه بشه، اما حول حق دیگه. اگر اجتماع شد حول معاویه، اجتماع شد حول یزید، اجتماع شد حول بن سلمان سعودی، خب میگه اصلا اینجا که معنی نداره که بگیم آقا امارات و بحرین خدا انشالله به زودی ذلت حکامشون رو به عالم نشون بده. اینا رفتن یکیشون نمیدونم 40 چند سالش، یکیشون 47 سالش، رفتن با یه دولت قصبی 70 چند ساله اینا با هم با اون اسرائیلیا. حالا آقا فرض کنید که 4 تا حاکم کشورهای دیگه بیان با بزرگترین دشمن اسلام دست بدن، حالا بگن آقا وحدت، چه وحدتیه؟ وحدت برای مبارزه با خدا، وحدت حول حقه. عناوین درستی بود که اگه من می‌خواستم باز کنم جلسات زیادی خود این کار داشت. عناوین درست بود. تعیین مصداق، اینی که امام حسین نعوذ بالله بشه مجرمش، یزید هم بشه مظلومش.
تو جمل هم مشابه همین بحث رو داشتیم دیگه، بله، امیرالمومنین با لشکرکشی
دقیقاً. تو اونجا بحث امام حق بود،
بله.
اینجا یزیده. خب یزید. من بله، اطاعت از امام معصوم، از امیرالمومنین مطلقا واجبه، اطاعت از امام عد، از مرجع تقلید تا جایی که حجت داریم مطلقه، تا جایی که حجت داریم. اما نه از هر کسی، نه از من، که هر گردی که گردو نیست، هر معممی که مرجع تقلید نیست، هر عرض کنم دیکتاتوری که کودتا میکنه که امیرالمومنین نیست که بگیم پس اطاعت مطلق، ما اینو قبول نداریم. خلاصه 5 تا عنوان، پنجمیش این بود که او در خون خلیفه شریکه، خلیفه سوم، که اصلا سید الشهدا امروز دشمنان حضرت هم میدونن که حضرت در خون خلیفه اصلا شریک نبود. 5 تا کیفر خاص نوشتن.
اینا سرفصلای نامه یزید به بنی هاشم.
این که گفت قطع رحم کردی علیه من که امام مسلمینم، خروج کردید، آق شدید شما، که من پدر امتم، شما اطاعت نکردی شدید آق، نافرمان. عرض کنم خدمت شما که این تعبیر تو ذهنتون باشه، جلوتر خیلی باهاش کار داریم. سید الشهدا سلام الله علیه فرمود که من از شما بیزارم، شما از من بیزارید، هیچ مشکلی هم نیست. بعد همزمان ما یه لحظه بریم بصره، من یه دو تا جمله بگم. ما بحثمون چون گسترده است و سعیم میکنیم بینندگان از بحث دور نشن، البته بحث پیوسته است، گاهی این دوربین رو باید برداریم ببریم
بصره،
کوفه، بله، دور بگیم بریم سر جامون، گاهی یک کمی عقب و جلو کنیم تاریخ و یک کم که بتونیم این روایتمون رو تو ذهن عزیزان، چون فیلم که تعریف نمی کنیم، چون داریم تحلیل میکنیم، بتونیم تو ذهنشون بگیم. حضرت نامه نوشت به بصره، خاطر شریفتون باشه و بینندگان عزیز، به 5 بزرگ بصره یه نامه یکسان نوشت که متاسفانه یکیشون لو داد و اون سفیر امام کشته شد و عبیدالله فرض کردیم سریع اومد کوفه. بصره متاسفانه به امام پاسخ درستی نداد. یکی اون 5 نفر فقط یه نامه، یه جواب یه خطی نوشت، خیلی بی‌ادبی کرد. این آیه قرآن رو نوشت که فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقن. من از امام حسین عذرخواهی میکنم، خدا وقتی پیغمبر بفرماد که ناشکیبایان، کسانی که یقین ندارن، تو را به ناشکیبایی و سبکسری وادار نکنن، توصیه حضرت حق، حضرت حق میتونه به دیگران توصیه کنه.
بله.
بعد اینجا که حضرت حق به پیغمبر میفرماد فصبر، یعنی خسته نشو، یعنی به راحت ادامه بده، محکم وایسا، یعنی مقاومت کن، یعنی عمل کن. اتفاقا این بی‌انصاف احنف ابن قیس نوشت به سید الشهدا، حالا وقت من نگاه میکنم و یعنی راجبش حرفایی دارم بزنم، راجب این احنف یکی از مرموزترین افراد دوره امیرالمومنین و ائمه بعدی تا سید الشهدا است، این بی‌انصاف. این به امام نوشت فصبر، منظورش این بود که بمون سر جا، دجات تکون نخور. نامه نوشته بود حضرت به بصریان که با ما همراه بشین، گفت فصل بشین سر جا، دیگران تو رو به سبکسری وادار نکنن، نعوذ بالله. یعنی مثلا کنه الان جوگیر شدی، نستجیر بله. جالبه به شما عرض کنم که یه نقلی مرحوم سید در لحوف داره که یه آقایی که از بزرگان بسود به اسم یزید ابن مسعود، این از بزرگان قبائل بود و بزرگان قبائل رو جمع کرد و به حضرت نامه نوشت آقا ما 100,000 نفر چقدر شمشیر زن داریم. اومدن حرکت کنن، خبر شهادت امام حسین رسید. ما اینو خوب باور نداریم، چون اولا منابع قدیمی این مطلب رو نگفت، یعنی بصره به صورت کلی اجتماعی با حضرت همراهی
نکرد.
اگر بود این همه کوفیان بعد از امام حسین علیه السلام توابین و مختار اینا هیچ قیامی هیچ عکس العمل نیست ازشون. بعد این یزید ابن مسعود کیه؟ تاریخ اسم این بزرگی از قبائل، بزرگ قبائل بود. خب ما اسم بزرگان قبائل رو میشناسیم، چرا حضرت نامه به این ننوشت؟ به اون 5 نفر نوشت، به احنف نوشت، به منذر نوشت که جلسه پیش گفتیم
قبل از القاعده بود بهشون
هم این که میتونه 100,000 لشکر جور کنه. به نظر ما میاد اینجا اشکالی در نقل احتمالاً خلطی شده، همچین چیزی وجود نداره. اما در بین بصریان،
بصری شخصیت شاخصی نداره؟
داشت 5 تا شخصیت که حضرت نامه نوشت،
نه غیر از اونها، اونهایی که همراه بودن با امام حسین،
اینا متأسفانه
اسمشون ماندگار شده باشه در تاریخ.
الان عرض میخوام همینو بکنم. اولا که این بزرگان متأسفانه نامه رو یکیشون که به عبیدالله له داد، بقیه هم به فامیلاشون
نگفتن.
خیانت کردن بزرگان بصره. بسیاری از مردم بصره ممکن بود یا بخش یا نگم بسیار که اینا خوب بودن،
میتونستن بیان
خبردار نشدن. یعنی حضرت نامه شو که نمیتونست، مثل الان نبود که رسانه باشه، نامه فرستاد به بزرگانی که مورد اعتماد تره، اونا خیانت کرد. ولی جالبه به شما بگم آقا 1400 سال گذشته، اونا خیانت کردن، چند نفر خیانت نکردن. اینا شخصی، یکی این که در تاریخ هست، این کتابی که من دستمه دو سه جلسه هست میخوام معرفی کنم برای اهل مطالعه‌ای که عربی بلدن، 2 مجلد کتاب مرحوم علامه محمد باقر محمودی نوشته به اسم عبرات المصطفین فی مقتل الحسین، منابع قدیمی شیعه و سنی رو جمع کرده، بسیار کتاب خوبیه برای اهل تحقیق. متاسفانه ترجمه به فارسی نداره، انشالله ترجمه بشه. کتاب بسیار خوبیه، پاورقی خوبی نوشته. 20 سال بنده مرید این شخصیت برجستم که بر رحمت خدا رفته،
رحمت الله.
مثلا یکی از کسانی که بنده رو به امیرالمومنین و نهج البلاغه علاقه مند کرد، شخصیت مرحوم علامه شیخ محمد باقر محمودی رحمت الله علیه. حالا بنده یک کسی نیستم، ولی سالهاست، بیش از 20 ساله که به او علاقه مندم. خدا انشالله او رو به امیرالمومنین مشهور کنه. خیلی کتاب خوبیست، خیلی خوب جمع آوری کرده. من عمدن برای برکتش به جای اینکه از تاریخ طبری بخونم، من نقول ابو مخنف رو از کتاب مرحوم علامه محمودی میخونم، بسیار کتاب خوبی، شاید هم ترجمه شده باشه، البته من خبر ندارم، ولی امیدواریم انشالله که به دست مردم برسه، فارسیش هم بخونم. نوشتن که خیلی عجیبه، خوبی میمونه و بدی، آدم ها چند سلام میکنن، اجتمع ناسون، خیلی عجیبه این. اون بزرگان خیانت کردن. اجتمع اناس من الشیعه بالبصره فی منزل امرأة من عبدالقیس. عبدالقیسی ها، عبدی ها، زید ابن سوهان عبدی، سعسعت ابن سوهان عبدی، اینا عبدی ها، عبدالقیسی ها، هم در کوفه هم در بصره طرفداران اهل بیت بودن، معمولا از رزمندگان برجستن، سلحشورن. یه خانومی که اسمش گفتن ماریه، دختر سعد، نمیدونیم کیه، تو اون شرایط میگن آتش به اختیار، یه خانومی در بصره بزرگان رو جمع کرده بود. کان منزلها مألفن، منزلش محل گرده همایی شیعیان بود که برای امام حسین چیکار کنی. یه زن، یتحدثون فیه، به ابن سیاد که عرض کنم خدمت شما خبردار شد، اومد خلاصه یه خوره کار اینا رو سخت کرد. تو این خونه یه حرفایی زده میشد، بعضیا با خبر شدن. یه شخصیتی بود به اسم یزید ابن نبیت با تا
دسته دار،
بله، یا یزید ابن سبیت. این 10 پسر داشت، نمیشناسیم کی بوده، سلام الله علیه. بعضیا چقدر توفیق دارن. این وقتی با خبر شد، ای امام حسین داریم سمت کوفه، گفتیم هفته پیش عابد گفت من با بقیه کار ندارم، من یه گردن دارم در خدمت شما، شمشیرم در خدمت شما. بچه‌هاش هم که گفت من میرم در خدمت حسین ابن علی، کدوماتون میان؟ از 10 پسر خیلی جذابه. اینجوری نیست که بگیم اینا یه آدمای نترسی بودن. دو پسر عبدالله و عبیدالله گفتن ما میایم. 8 تا گفتن ما نمیایم. خطرناکه. این 3 نفر تنها شهیدان بصره در محضر سید الشهدا. 1400 سال میگیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اینا 500 کیلومتر تقریبا از بصره کوبیدن اومدن نزدیک کوفه، عراق، کربلا. که اینا جان نموندن سلام الله علیه مجمعین. این یه نقطه اوج از بصریان. و خب حضرت در مکه است، حضرت دارن کار میکنن. دو تا تناقض میبینیم ما اینجا
و حالا مشابه همون نامه‌ای که یزید به بنی هاشم نوشت تو دستگاه رسانه‌ای خودش هم داره منتشر میکنه.
تو دستگاه الان دقیقاً همین رو می‌خوام بگم، تو دستگاه رسانه‌ای یزید نمیگه، چون یزید هم الان میشناسن یک شرابخوار زنباره بی ادب بی اصل و نسب، اصلا معلومه حلال زاده از چیه، اصلا سابقه‌اش چیه، خدماتش به اسلام چیه، باباش کیه،
نه مقبولیت داره
نه
مرجعیت
نه جهاد، هیچ. او که نمیتونه، یزید
معلوم الحال،
بله معلوم، نمیتونه اون که بیاد نسبت به امام. کی باید این کارو بکنه؟
علما،
علمای سوء میتونن بیان این کارو بکنن. ببینید دو تا تناقض داریم اینجا. کوفیان که نامه به امام حسین نوشتن، قبلا نامه رو خوندیم که گفتن یه عده‌شون که خوب بودن، حبیب و سلیمان و اینا، گفتن آقا بیا ما اینجا امام نداریم، اینا طاغوتن، بیت المال رو غارت کردن، مردم رضایت از حکومتشون ندارن، دیکتاتورن، اینا رو توضیح دادیم. یه عده‌ام بودن از منافقان مثل عمرو بن حجاج و شبس، نامه‌شون رو خوندیم که آقا اینجا رودها خروشانه، درختها بار درشت داده، انگار مثلا حضرت میخوان به سفر تفریحی دعوت کنن. یه عده مردم عادی، یعنی مردم عادی نامی نوشتن به حضرت، اگر نیای کوفه گناه کردی، باید ما رو کمک کنی. آقا او امامه، تو که امام نیستی. کوفیان عده‌ایشون گفتن نیای کوفه گناه کردی. این علمای سو میگفتن اگر بری گناه کردی. دقت میکنی؟ شد یه تناقض. رأس همه این عالمانی که مردم رو تشویق میکرد به اینکه سید الشهدا این 5 جرم مرتکب شده، متأسفانه شخصیت عبدالله ابن عمر، که اگه ما راجع به او بخوایم حرف بزنیم بعد 10 جلسه راجع به رفتار او، جایگاه او سخن بگیم. من همه فقط به شما اشاره میکنم که در بین اصحاب رسول خدا یکی از بی استعدادترین هایشون بود. در بین اصحاب رسول خدا خبره، برجسته، افراد خوشحافظه، خوشفهم زیاد بودن. چرا باید فقه مدینه منصوب به او باشه؟ چرا باید 100 سال بعد تقریبا منصور دوانیقی، قاتل امام صادق علیه السلام، به مالک ابن انس بگه من اعلم امتم، بعدشم تو؟ بله اعتماد به نفسشون هم بالا بود. حالا من که حاکمم و بالاخره کار و بار و این مسئولیت لشکری و کشوری، تو یه فقهی بنویس، قول عبدالله ابن عمر رو بگیر، بقیه رو بریز دور. فقه مالک منسوبه به عبدالله. چرا 100 سال بعد؟ مثلا چه هنر علمی داشته او؟ خب عزیزانی که تو مسائل فقهی، امور شریعت، حدیث کار میکنن، حرف بنده رو کاملا متوجه میشن. هیچ ویژگی برجسته او نداشت الا اینکه او تئوریزه کننده اصلی دستگاه بنی امیه و بنی عباس. او کسی است که میگه هر کسی به قدرت برسه ولو با قتل عام مخالف نداشته باشه، من به او میگم امیرالمومنین، به او زکات میدم، پشتش نماز میخونم. علی ابن ابی طالب باشه صلوات الله علیه، اگر همه از او اطاعت نکنن، یا قاطبه، من بیعت نمیکنم. یزید باشه، قاطبه رو ولو با قتل عام کربلا، با قتل عام مدینه، با قتل عام مکه، این ستا رو انجام داد.
تونسته اونجا بشینه و من
بیعت بشینه و قاطبه رو به یوغ قدرت خودش کشیده، من باش بیعت میکنم. شبونه میره با حجاج بیعت میکنه. یعنی کی حق اون که زور داره؟ خب به نظر شما بنی امیه نباید بمیرن برای این آدم؟ چرا وقتی نامه می نویسه بزرگترین دشمن بنی امیه مختار؟ شما مثلا حساب کنید یه نفر باشه که یک کشور از او بترسه، او با 80,000 لشکر بنی امیه جنگید و شکستشون داد، سپاه مختار سپاه عبیدالله زیاد شکست داد. یعنی دیو از نظر بنی امیه، یه قول از نظر بنی امیه، یه کسی است که طوفان و گردباد بنی امیه رو ور بندازه. چرا با یه نامه عبدالله باید آزاد بشه؟ این همه ارزش و اعتبار چرا امام حسین نداره؟ امام حسین رو بدن مبارکشو برهنه کردن، دفن نکردن، چطور عبدالله اینقدر حرمت داره؟ خب یعنی که خدمات متقابله،
بله
خدمات متقابله، وگرنه چطور ممکن دو دفعه مختار رو از زندان او بیاره بیرون؟ یه دفعش که قطعیه، بعضی نقلا دو تا تو دو حادثه اون نامه بنویسه، پس اون بچه‌ها حرفش گوش بدن. کارهای او که کرده حیرت انگیزه. بنده نمیخوام در واقع فضای بحثمون جای دیگه بره. عبدالله خیلی تلاش کرد که مثلا اومد به امام حسین گفتش که نعوذ بالله، عذر میخوام از امام زمان، جدت رسول خدا دنیا رو رها کرد به خدا، ملاقات خدا رفت، تو پاره تنش آخه باید دنیا پرستی کنی؟
الله
ببین شما یزید این حرف اصلا نمیتونه بزن، چون خودش اصلا نماد دنیا پرستیه، ولی اویی که ظاهرا عابده
چند سالشه؟
تقریبا همسن سید الشهدا است. یعنی نوشتن که یه اندکی بزرگتره، نوشتن در احد مثلا به خاطر کمی سنش جنگ شرکت نکرد، در بعد شرکت نکرد، در احد مثلا گفتن بعضی ها شاید هم شرکت کرد، مثلا 14-15 سال است، شاید بگیم 10 سال تقریبا از سید الشهدا مثلا بزرگتر. منتها خب حضرت اینجا 50 مثلا 6-7 سال است، اونم مثلا 60 و چند ساله فرض کنید.
حالا میاد نصیحت،
حالا نصیحت های چه نصیحت های شنیعی؟ آقا دنیا خواهی نکن، نعوذ بالله، یا مثلا از خدا بترس، شق عصا نکن، فتنه نعوذ بالله نکن، گولت نزنن مردم کوفه. آها شما خودتو ببین تو آینه با کی داری صحبت میکنی. حالا من یه چیزی به شما عرض کنم،
این همون کسیه که نگران موندن سیدالشهدا در مکه بود،
اون عبدالله بن زبیر بود.
آها عبدالله بن زبیر.
ببینید یه چیزی میخوام عرض کنم، میخوام ساعت رو لحاظ کنم. بعضی از بزرگان ما یه حرفی زدن، من خیلی ناراحتم این نقلی که کردن رو. در ببینید چی میگن، میگن احدی نهضت حسینی را تصویب نمیکرد، درست نمیدونست. خب شاید ان شاء الله طعنه زدن اصلا به اون مردم. من میخوام چی بگم، میخوام کیان نهضت حسینی را درست نمیدونستن. آخوند دربار بنی امیه یا وابسته معلومه که درست نمیدونه. عمره بنت عبدالرحمن که از شاگردان اون همسر پیغمبره که در جمل بود، نامه نوشت به امام حسین گفت من تو رو امر میکنم به لزوم طاعه و اطاعت از جماعت، از امامت اطاعت کن. خب این دستگاه، بله این که اینم بهش گفتن فقیه بوده این خانم عمره بنت عبد، خب بله اینا وابستگی فکری دارن به دستگاه حکومت، اینا تئوریزه کنندگانن، معلومه معلومه که اینا مخالفن. اما حبیب سلیمان، مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن عقیل، اینا عقلا نبودن؟ اینا چی بودن که به حضرت میگفتن بیا؟ سید الشهدا، قمر بنی هاشم، علی اکبر، نعوذ، اینا عقلا نبودن؟ یعنی خیلی باید دقت کنیم بدونیم که ما بحثی داشتیم اسم جنگ روایت ها.
بله.
ببینید در جنگ روایت کاری میکنن چنان، حالا حجم پروپاگاندا میشه حجمه رسانه، یا مثلا یک فضاسازی عظیم رسانه ایجاد میکنه، شما رو مقهور میکنن، میگن همه گفتن نرو. اولا این همه دو قسمتن، بخشیشون عبدالله، عمره، عرض کنم خدمت شما که کسانی که مثل اینا یا وابستن به حکومت، یا مثل عبدالله ابن مطیع که هفته پیش گفتیم و امثال او که گفتن فدا شیم تو رو خدا، ما بیچاره میشیم شما بری اونجا کشته بشی، همینجا باش. چرا؟ چون میخواستن نونامشون دست نخوره. بعدن اینا به زبیریان خودشون خدمت کردن، یعنی اگر قراره که نرو کشته نشی، چرا بعدن خودتون رفتی چه زبیریان؟ اینا نگاه میکنن از این قیام سید الشهدا
چیزی آیده، چیزی آیده اینا نمیشه.
یعنی یا وابستگی فکری به بنی امیه و دستگاه داشتن، یا جیبشون رو نگاه میکرد. یه عده رو هم دروغ بستن، یعنی آقا یه زمانی بود تو کشور ما شما می‌رفتی جلوی کیوسک روزنامه فروشی 15 تا 17 تا چقدر روزنامه می‌دیدی همه یه چیز نوشته بودن. بعدن کاشف فهمید من یه ساختمون داره خوراک همه رو میده، یعنی فضا سازی میکنه. اینا از زبون ابو سعید خدری، جابر ابن عبدالله انصاری این حرفا رو زدن که ما به حسین گفتیم تقوا داشته باش، از امامت اطاعت کن، از امام زمانت اطاعت کن. آیا جابر یا ابو سعید هم چی حرفی زدن؟ نزدن. تو دستگاه رسانه‌ایش کار میکنه همون جور که قبلا گفتیم معاویه گفت قیس با ما بسته جل کرد، میگه آقا همه با ما هن، همه یه حوزه علمیه با ما هن، نیستن حوزه علمیه با شما، 4 نفرشون با شما، ولی اوش کار میکنه، شروع به تبلیغات میکنه. بعد دیگران که خوب حواسشون نیست فهم کنن اوغلا تصویب نکردن و اینجا بحث رو میخوام.
اون دسته که گفتن نرو گفتی دو دستن،
دسته که گفتن نرو دو دستن. یک دسته وابستگان بنی امیه رسمن مثل عبدالله و عمره، یه دستم منفعت شخصیشون نشون نمیذاش. چرا؟ اینا من به همینو ملحق میکنم چون اینا هم در واقع دنیا پرستن. یعنی چون بعدن خودشون رفتن تو دم و دستگاه زبریم و کشته شدن. یه گروه هم گروه دوان مثل عبدالله ابن عباس ها که اینا وابسته بنی امیه نبودن، فکرشون چیزی بود که من اینجا بحث و نقطه میذارم، انشالله هفته بعد بگیم اینا نگاهشون با امام اگه کنارم مقارنه کنی معلوم میشه امام حسین سلام الله علیه چی میگه و اینا چی میگن، اینا چقدر تفاوته.
یعنی در واقع دو تا دیدگاه.
دقیقا.
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم، نکته های خوبی رو شنیدید.
سلامت باشید.
انشالله اینو مکتوب بشه. حالا بسته مستندات که هم با فاصله یک هفته، یعنی بسته مستندات هفته قبل همین ایام منتشر میشه، هم در کانال ما هم در سایت ما، دوستان میتونن مراجعه بکنن. و نکاتی که امروز جای کاشانی گفتم مستنداتش انشالله هفته آینده. بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی خوب. من یادآوری بکنم برای قربانی ماه صفر، دوستانی که میخوان مشارکت بکنن حتما میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، راه‌های مشارکت اونجا ذکر شده، همینطور به کانال ما. الحمدلله سنت پسندیده یه تو این ایام، خیلی اتفاق مبارکی شده. الحمدلله
آقای شریعتی، متاسفانه مردمی هستن مدت‌ها نتونستن گوشت بخورن و ما بتونیم با یه اندکی به این جنبه پیوند، تونستیم تو محلمون فقرایی که میشناسیم خودمون اقدام کنیم، نتونستیم زحمتشو.
بله دوستان میکشن که از همشون صمیمانه سپاسگزاریم. برای مشارکت در قربانی ماه صفر میتونید راه‌های مشارکت رو از کانال ما و از سایت سمت خدا صدا.ir دنبال بکنید. ان شاءالله تک تکتون منجور باشید، ان شاءالله اتفاق مبارک هم در این ماه بیفته به نیت سلامتی امام زمانمون و سلامتی تک تک مردم عزیز و نازنینمون. خیلی خوب، صفحه 531 رو امروز تلاوت می‌کنیم. آیات پایانی سوره مبارکه قمر و آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن باز می‌گردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
اللهم صل على محمد وآل محمد.
باز هم سلام میکنم به تک تک دوستان عزیزم، مخاطبان نازنین، خانواده بزرگ سمت خدا همراه شما هستیم. خیلی فرصت نداریم. حاجی کاشانی از جناب سعید ابن جبیر برامو بگن از یاران با وفای ما سجاد علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعید ابن جبیر از بزرگان تابعینه. برادران اهل سنت میگن عالم محتاج علم اوست.
چه خوب.
و او از شیعیان زین العابدینه و نوشتن که علت قتل او هم به جرم این بود که به امامت زین العابدین سلام الله علیه معتقد بود. ببینید چقدر شیعیان دوره زین العابدین سلام الله علیه سخت بوده کارشون. خیلی خدمات داره سعید، میشه جلساتی به او اختصاص داد. او رو گرفتن، حجاج خونخوار او رو گرفت و شروع کرد به فحاشی کردن. تفتیش میکردن، گفتش که نظر راجب محمد چیه؟ اللهم صل علی
محمد.
گفت نبی الرحمه، امام الهدا. گفت نظر راجب خلفا چیه؟ همش تفتیش میکردن. گفت من وکیلشون نیستم، چه نظری بدم؟ گفت بهشتیان یا جهنمی؟ گفت اگر برم بهشت اونجا دیدمشون خبر میدم، اگر رفتم جهنم اونجا دیدمشون باید خبر میدم، من که علم غیب ندارم. خب گفتش که خیلی رو دارید، خبر رسیده که تو با ما نیستی، گردنش رو بزنید. خیلی مردانگی میخواد. رو به قبله وایساد و انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات. حجاج نتونست تمام کنه، گفت روشو برگردونید. گفت اینما تولو فثم وجه الله. گفت او رو به صورت به زمین بزنید. باز آیه دیگری خون.
مفسرم بود.
بله، از مفسران، محدثان، افراد برجسته نوشتن که حجاج وقتی او رو کشت هی کابوس میدید، میپرید و گفت مالی ولی سعید، چه غلطی کردم، این مرد خدا رو کشتم. سعید کسی است که به خاطر شجاعتش روایاتی نقل کرده که کسی جرأت نداشت نقل کنه. یکیش اونیه که از ابن عباس نقل کرده، اون پنجشنبه‌ای که به رسول خدا بی‌ادبی شد قبل از شهادت رسول خدا، چه کسی چه گفت. همه ما در واقع مدیون زحمات اینها هستیم. خداوند اونها رو با اهل بیت مشهور کنه، ما رو هم به اونها ملحق کنه ان شاء الله.
پل زد کمان ابروی تو بر پل صراط، دریای عهد آتش کربلا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون.
ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت عليك مني سلام الله. حسين 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 حسين
حسين حسين حسين ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا.